اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که طالبان باید احمد فهیم عظیمی مدافع حق آموزش دختران را فوراً رها کنند. اعلامیه این گروه که دیروز از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شد تاکید میکند که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و کسی که برای حمایت از این حق صدا بلند میکنند و تلاش دارند نباید بازداشت بلکه حمایت و مسئولیت شان تضمین شود. احمد فهیم عظیمی و ماه اکتبر سال 2023 با جمع دیگری از فعالان در کابل بازداشت و از سوی طالبان به فعالیت غیر قانونی و خلاف شریعت متهم شده است. مقامات حکومت طالبان در هرات گزارش های مبنی بر گیرماندن قطار آهن عامل اموال تجارتی افغانستان در ایران را تکذیب کرده میگویند که این قطار برای طی مراحل منتظر است. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی هرات، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که معموله که به سمت مرز ایران رفته طی مراحل آن زمانگیر شده و هیچ مشکل دیگر وجود ندارد. پیش از این رسانه های ایران گزارش داده بودند که نخستین معموله ترانزیتی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافته است. اما عصر روز یکشنبه رسانه ها به نقل از اداره روابط عمومی شرکت راه آهن این را گزارش دادند که تاکنون هیچ قطار ترانزیتی از افغانستان وارد ایران نشده است. تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا فردا چهارشنبه با تیم تاجیکستان روبرو می‌شود. این رقابت میان 8 تیم برتر آسیا صورت می‌گیرد. افغانستان روز دوشنبه با شکست دادن 3 در مقابل 2 به تیم بحرین برای اولین بار بر ربع نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا راه یافت. جام جهانی فوتسال در سپتامبر سال روان میلادی به میزبانی ازبکستان برگزار می‌شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش روز دوشنبه اطمینان داد که قانون کمک نظامی با این کشور را به محض رسیدن به میز کارش بلافاصله امضا خواهد کرد. انتظار می رود که مجلس سنای ایالات متحده در مورد بسته کمکی عظیم امنیت ملی که شامل بیش از 60 میلیارد دلار برای اوکراین است امروز سه‌شنبه رای داده و آن را برای توشیح بایدن ارسال کند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که بایدن در جریان این مکالمه با او اطمینان داده که بسته کمکی شامل نوع کمکی است که اوکراین برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسیه به آن نیاز دارد. و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که وزرای خارجه اتحادیه روز دوشنبه موافقه کردند که به دنبال حمله اخیر ایران به اسرائیل تحریم ها علیه تهران را گسترش دهند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش ابتلای کودکان افغان به سوی تغذی. در گزارش از سازمان ملل متحد یک مادر افغان میگوید
یک چیز سعید دست نباشد، پول نباشد، دیگه نباشد، اینه به این رقم میرسد. در خونه کسی کار نمی کنه، اینه بگویم تن در پس بیرون در خونه نمی آید.
چشمانداز اقتصاد تاریک افغانستان در گزارشی از بانک جهانی، اما طالبان یافته های این گزارش را نمی پذیرند. اعتراض ها در چمن و سپین بولدک، اگر خواست هایشان پذیرفته نشود دروازه را می بندند. تعهد مشترک برای مبارزه با تروریسم یکی از نتایج دیدار رئیس جمهور ایران از پاکستان. نظامیان پیشین به خاطر ترس از طالبان که از کشور فرار کردند اکنون به خطر اخراج اجباری مواجهند.
اینجا مشکلات ما داره، شکل پتواری هستیم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط و کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر ساعت 6 صبح شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. ملل متحد میگوید که میلیون ها طفل در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. برنامه غذایی این سازمان در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد میافزاید که مردم افغانستان از ناامنی غذایی رنج میبرند و ده ها میلیون نفر در سال جاری میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
خاطره 47 ساله یکی از باشندگان ولایت پنشیر در شفاخانه از وضعیت کودک خود چنین حکایت می کند.
این همیز شیر سعی که نرسه شه، مادر شیر سعی نداشته باشه، نخوره بینی می دارد می شه. اگه این شیر سعی می داشت می خورد، این طوری هم نمی شد. یک چیز سعی درست نباشه، پول نباشه، دیگه نباشه، این به این رقم می رسه. در خونه کسی کار نمی کنه، اینه بگویم تن در پس بیرون در خونه نمی آید.
این تنها مشکل خانم خاطره و فرزندش نیست. برنامه جهانی غذای ملل متحد WFP گزارش می‌دهد که 4 میلیون نفر در افغانستان به شمول 3.2 میلیون طفل زیر 5 سال به سوی تغذیه حاد دچار هستند. دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در کابل میگوید که مردم در کشورهای متعدد جهان با سوی تغذیه دچارند. او می افزاید که سوی تغذیه حاد یک حالت است که در نتیجه کمبود مواد غذایی یا مصرف بیش از حد مواد غذایی به میان می آید، اما علت اصلی سوی تغذیه در افغانستان عدم دسترسی به غذای مناسب و متنوع است. وی برای مقابله و وقایه از سوی تغذیه چنین توصیه می کند.
اولی که باید دسترسی به غذای کافی و مکمل و همچنان آب آشامیدنی صحی باید دسترسی داشته باشیم. دوم، در صورتی که اگر مشکلات هضمی امی طفلکای ما داشته باشند یا کاهلان یا کالکانا داشته باشند، باید از دوای خود سرانه جلوگیری کنند و به نزدیکترین مرکزی مراجعه کنند تا که اونو سوی هاضمه یا مسوی جذب غذا که به میان آمده او برطرف شود که تا خدا نخواسته می طفلای ما به سوی تغذیه ها دچار یا گرفتار یا مصاب نشند. و سومی که در صورتی که مثلا طفلک ما یا دخترک یا بچگک ما مصاب مشکلات روحی و روانی می باشد، اونا را از این حالت باید بکشیم تا که خدا نخواسته مصاب سوی تغذیه نشوند.
دکتر عمری می افزاید که اگر احیانا کسی توانایی خریدن میوه‌جات و سبزیجات قیمتی و گوشت را نداشته باشد، می تواند از حبوباتی که معمولا در بازار به شکل تازه و خشک مانند لوبیا و نخود با قیمت ارزان‌تر به شکل وافر دریافت می شود و شوربای ترکاری استفاده کند و خود و اطفال خود را از سوی تغذیه وقایه کند. بر اساس گزارش اخیر برنامه جهانی غذا، از نوامبر سال 2023 تا مارچ سال جاری 2024 تقریباً 15.8 میلیون نفر در افغانستان به ناامنی غذایی حاد و از جمله 3.6 میلیون نفر با سطح عاجل ناامنی غذایی مواجه بودند. WFP تأکید می کند که 23.7 میلیون نفر در سال جاری 2024 در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این گزارش همچنین می گوید که در اثر باران‌های شدید ماه گذشته در سراسر افغانستان چندین منطقه زیر آب شد. WFP یا برنامه جهانی غذا می گوید که در واکنش به وضعیت پلان عاجل خود را فعال کرد و به عنوان بخش از واکنش فوری خود بیسکویت های پر انرژی را بین خانواده های آسیب دیده توزیع می کند. در ادامه این گزارش آمده است که جیره‌بندی مواد غذایی پس از مشخص شدن تعداد خانواده های آسیب دیده آغاز می شود. علاوه بر این، اداره غذای سازمان ملل متحد می گوید که بعد از آغاز اخراج مهاجران از پاکستان در ماه نوامبر به بیش از 660 هزار عودت کننده کمک کرده است.
شما شنیدید که ملل متحد میگوید که میلیون ها طفل در افغانستان به خاطر فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف به سوی تغذیه دچارند. همزمان در گزارش بانک جهانی گفته شده که در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت ها بلند رفته و تقاضاها کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16 درصد به 36 درصد افزایش داده است. بانک جهانی همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان را نامعلوم و تاریک خوانده و گفته که تحرک اقتصادی این کشور متوقف است، اما طالبان آن را نمیپذیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی میگوید تحرک اقتصادی افغانستان در دو سال گذشته متوقف بود و تولید ناخالص آن 26 درصد کاهش یافته است. این بانک در گزارش اخیر خود نوشته است چشمانداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر میرسد و تا سال آینده میلادی یعنی 2025 خطر ضعیف بودن و رکود اقتصادی افغانستان در جای خود باقی خواهد ماند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده است. او به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است
اقتصاد افغانستان در آینده تاریکی داره، درست نیست. در قبل یعنی گذشته تاریکی داشت که متاسفانه افغانا مورد اشغال ها قرار گرفتن، در جنگ مصروف بودن، فرصت ها را نداشتن. یک حال الحمدلله امنیت است، ثبات است و تعهد وجود داره در مسئولین حکومت. خودش به معنی است که آینده روشنی را در راه داریم.
در گزارش بانک جهانی کاهش کمک های خارجی، وضعیت نامعلوم، کاهش سرمایه گذاری به علت بی‌نظمی و بی‌باوری، متضرر شدن سکتور زراعتی و ممنوعیت بر کشت کوکنار از علت های رکود اقتصادی افغانان عنوان شده است. این بانک به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد یا UNODC نوشته است عواید سالانه دهقانان افغان از درک کشت کوکنار 1.3 میلیارد دلار است که نزدیک به 8 درصد عاید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در گزارش بانک جهانی همچنان آمده است در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت‌ها بلند رفته و تقاضا کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16 درصد به 36 درصد افزایش داده است. به اساس گزارش بانک جهانی، رکود اقتصادی، بیکاری و فقر را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد و عدم مسئولیت غذایی در بین مردم بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از افغان‌ها نیز از بیکاری و اقتصاد نامناسب شکایت دارند. محمدی گل باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
کار و روزگار نیست، می رویم و می آیم، کرایه ای را هم نمی باشد، با پای خود می رویم و دوباره می آیم.
عبدالغنی باشنده کندهار هم از مشکلات مشابه شکایت دارد.
کار نیست، هر روز می آییم، تا ساعت 11 یا 12 استان می مانیم، دوباره خانه می رویم.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بانک جهانی در گزارش خود برای آینده باثبات در افغانستان و حفظ منافع این کشور بر تمرکز بر زراعت و استخراج معدن اشاره کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال مشکل پناهجویان افغان. معترضان در چمن هشدار دادند که اگر پاکستان در تصمیم خود درباره الزامیت داشتن پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه سپین بولدک چمن تجدید نظر نکند، دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد. شماری از آنها روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند در صورتی که به خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان رسیدگی نشود، اقدام به مسدود کردن گذرگاه سپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و دیگر اعتراضات خواهند کرد. پیش از این حکومت پاکستان در دیدار با اعضای این جنبش اعتراضی وعده حل این مشکل را داده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت 212 روز از آغاز اعتراضات در منطقه چمن، تا کنون حکومت پاکستان به خواستهای معترضان پاسخ مثبت نداده است. معترضان میگویند که تصمیم دارند متواصل با اقدامات جدیدتر شوند. صادق خان ناچکزی سخنگوی معترضان در چمن روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حالا که حکومت جمهوری در پاکستان به وجود آمده است، باید به خواستهایشان رسیدگی شود.
ده شناختی کارت او ده تذکره په شام باندې دا مسله باید حل شي.
مسله شناختی کارت و تذکره باید حل شود. اگر این مسله ما حل نشود، مترزین ما گامهای جدی برداشته و به یک نتیجه خواهند رسید. قبلا ما به خاطر گامهای جدی را بر نداشتیم که حکومت موقت در پاکستان بود و امید هم نداشتیم. حالا که حکومت جمهوریت است، پارلمان موجود است و ولسی جرگه است، این مسئله ما باید حل شود.
مولاداد سلطان یکی دیگر از معترضان گفت ممکن تا چند روز دیگر در صورت فیصله نهایی اعضای بزرگان دامنه اعتراضات خود را گسترش دهند.
قبلا انجمن تجاران پاکستان و تجاران بلوچستان با ما آمده بودند، با ما در اعتراض شرکت کردند. آنها با ما وعده کردند که با ما استاد می شوند. به تاریخ 28 در تمام بلوچستان اعلام احتجاج شده است. بعد از آن معترضین و انجمن تاجران در برابر پارلمان در اسلام آباد احتجاج خود را انجام می دهند.
معترضان می گویند تانوس فیصله نهایی اعضای بزرگانشان در این مورد صورت نگرفته است و اگر خواستشان قبول نشد و فیصله صورت گرفت، گام های جدی را برخواهند داشت که شامل مسدود کردن راه ترانزیتی گذرگاه سپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و اقدامات دیگر خواهد بود. حاجی عبدالمنان یک معترض دیگر میگوید تا هنوز به وعده هایی که اسوی حکومت پاکستان برای حل مشکلاتشان داده شده بود عمل نشده است. تلاش کردیم در پایان با این تصمیم معترضان و احتمال مسدود کردن گذرگاه سپین بولدک چمن نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این اعتراضات 7 ماه پیش علی تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اجباری شدن پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه سپین بولدک چمن آغاز شد. این معترضان شامل برخی اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و مردم می شود. اینکه حکومت کنونی پاکستان به خواست معترضان پاسخ مثبت خواهد داد یا نه تا هنوز روشن نیست، اما معترضان تاکید دارند که تا پذیرفته شدن خواستهایشان دست از اعتراض بر نخواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میگوید که ایران و پاکستان برای مبارزه علیه تروریسم تعهد مشترک دارند. آقای رئیسی در جریان سفرش به اسلام آباد روابط دو کشور را تاریخی خوانده گفت که کسی نمیتواند این روابط را تخریب کند. این اظهارات از سوی رئیس جمهور ایران در حال صورت میگیرد که دو کشور همجوار در اوایل سال جاری بر همدیگر حمله کردند و روابط میان آنها به تیرگی گرایید. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در رأس یک هیئت عالی رتبه برای بازدید 3 روزه به پاکستان رفته است. بحث روی همکاری دو جانبه و مبارزه علیه تروریسم از اهداف این سفر اعلام شده است. آقای رئیسی بعد از ملاقات با شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، چنین گفت:
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم مواضع یکسانی است. هر دو مصممیم برای مبارزه با ناامنی‌ها و تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با انواع ناامنی ها که امروز هم دو کشور رو هم منطقه رو تهدید میکنه، نگاه مشترک دو کشوره.
رئیس جمهور ایران امروز سه‌شنبه و فردا هم با ملاقات های خود با مقامات عالی رتبه پاکستان ادامه خواهد داد. و گفت که در صدد گسترش روابط با پاکستان است و میزان کنونی تجارت میان دو کشور قابل پذیرش نیست. آقای رئیسی گفت که با جانب پاکستان به توافق رسیده که تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. صدر اعظم پاکستان شهباز شریف نیز برای گسترش روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد و افزود که وقت آن فرا رسیده که اسلام آباد و تهران به توسعه اقتصادی و رفاه در دو طرف سرحد توجه کنند. مناطق هممرز پاکستان و ایران شاهد ناامنی ها بوده است. این نخستین سفر رئیس جمهور رئیسی به پاکستان است و این بازدید چند ماه بعد از آن صورت میگیرد که در آغاز سال جاری میلادی روابط دو کشور به علت حملات به همدیگر تیره شد. ایران به تاریخ 16 جنوری به یک منطقه سرحدی در ایالت بلوچستان پاکستان توسط طیاره‌های بی پیلوت و راکت حمله کرد و ادعا نمود که دو قرارگاه گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داده است. اسلام آباد این حمله را با شدت محکوم کرد و در پاسخ حملات هوایی را در داخل خاک ایران انجام داد. این رویداد سبب شد که اسلام آباد و تهران سفیران خود را فراخوانند و روابط میان دو کشور برای مدت تیره شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان خواستار متوقف شدن روند اخراج اجباری مهاجران افغان به ویژه نظامیان پیشین از پاکستان و ایران شده است. این کمیته میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین جمهوریت که پس از حاکمیت طالبان از حراس انتقام گیری به ایران و پاکستان فرار کردن، اکنون با خطر اخراج اجباری روبروند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان میگوید در صورت اخراج نظامیان افغان از پاکستان و ایران جان آنها در خطر خواهد بود. این کمیته که متشکل از نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین افغانستان است، روز یکشنبه در یک اعلامیه مدعی شده است برخی از نظامیان اخراج شده از ایران و پاکستان از سوی طالبان بازداشت و حتی کشته و یا به مکانهای نامعلوم برده شدند. ادعای بازداشت، کشته شدن و ناپدید شدن نظامیان پیشین قبلا هم از سوی برخی از سازمانها از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما مطرح شده بود، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کردند. به گفته کمیته حمایت از نظامیان پیشین، آن شمار نظامیان پیشین که در طرح سرشماری در ایران شرکت کردند، نگران هستند که اطلاعات و آدرس‌هایشان در اختیار طالبان قرار دادن نشود و آنهایی که در سرشماری شرکت نکردند و غیر قانونی وارد ایران شدند، شرایط بسیار بدی دارند و باید مخفیانه و با ترس زندگی کنند. این کمیته افزوده است نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین به ویژه بانوان بر علاوه مشکلات امنیتی در کشورهای همسایه با مشکلات روحی و روانی نیز روبروند و سازمان ملل متحد و دیگر نهادها کمترین توجه را نسبت به آنها داشته است. در همین حال برخی از نظامیان پیشین و خانواده‌هایشان که اخیراً اخراج شده و یا با خطر اخراج روبروند از تهدیدهای امنیتی در افغانستان در برابرشان نگرانند. یک تن از نظامیان پیشین که به دلیل تهدیدات امنیتی خواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که یک هفته پیش از ایران اخراج شده و در حال حاضر مخفیانه زندگی می کند.
ما یکی از نظامی های قبلی از بق هستیم، از دوره جمهوریت اخراج بزرگ بگویم توس از ایران که خودم شخصا شدیم. دیگه اینجا مشکلات ما داریم، شکل پتواری هستیم که خبر شون یا دیگه شون حتما مشکلات بر ما ایجاد میکنن که آزار اذیت و بندی و این گپا کدام کار و ما نداریم اینجا.
خانم یک تن از نظامیان پیشین که اکنون در پاکستان زندگی میکند میگوید با اخراجشان از پاکستان شوهرش با تهدید بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن مواجه خواهد شد. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
خانم یکی از نظامیان سابق است. ما با آمدن طالبا یک سال در کابل ما مخفی بودیم، بعد از یک سال ما موفق شدیم که ویزا بگیریم. او را بسیار به مشکل پاکستان. اگر ما دوباره به افغانستان بریم جان ما در خطر است. ایوار ما برده بودن طالبا و بیچاره مریضم بود و زیر شکنجه است. بس که شکنجه کردن که برادرت کجاست، آدرس بده، وفات کرد یک 3-4 ماه پیش. سازمان ملل تقاضا داریم که با ما همکاری کنن و هر چی زودتر به کیسای ما رسیدگی کنن.
جنرال اکرام الدین سری، فرمانده پیشین پلیس ولایت تخار در نظام پیشین جمهوریت که اکنون به عنوان نماینده نظامیان پیشین در ایران به سر میبرد، از حکومت ایران میخواهد که تصمیم اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را که شامل نظامیان پیشین میشود لغو کند.
در حقیقت همر آن سکتور امنیتی و دفاعی که هزار کشور برگردانده میشه در افغانستان مورد هدف گروه حاکم در افغانستان قرار داره. حالا که یک فرمان عمومی صادر شده، شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران بعد شرایطی که در افغانستان حکم فرماست، هلا با وجود آمدن یک حکومت فراگیر در رابطه با برگشتاندن و یا ردمرز شدن تورهای نظامی جمهوری اسبق افغانستان، اگر لطف و مرحمت صورت بگیره، هلایی که تانسته باشند جانشان در حفظ و همان باشد.
این در حال است که یک سرباز امنیت ملی نظام پیشین به روز شنبه گذشته در ایالت پنجاب پاکستان به قتل رسید. این موضوع را شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی تایید کرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً پاکستان و ایران اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیدند. گزارش های هم از اخراج مهاجرین دارای اسناد افغان از پاکستان به نشر رسیده است.
برخی فروشندگان زن در مرکز تجارتی خدیجه الکبرا در شهر مزار شریف می گوید مالکان این مرکز از روز شنبه به این سو این مرکز را بر روی آنها و مشتریانشان بستند. آنان به رادیو زدی گفتند به خاطر نداشتن فروشات خوب نتونستند که چند ماه کرایه و بل آب برق دکانهایشان را بپردازند و به همین دلیل مالکان این مرکز دست به این کار زدند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
مرکز تجارتی خدیجه الکبرا دومین بازار تجاری زنان در شهر مزار شریف ولایت بلخ برای دکانداران و مشتریان این مرکز بسته شد. برخی دکانداران این مرکز میگویند که آنها نتوانستند کرایه دکانهایشان و هزینه های آب و برق را بپردازند و به همین دلیل مالکان مرکز تصمیم به بسته کردن این مرکز گرفتند. فروشندگان این مرکز تجاری زنان بر رادیو آزادی میگویند این مرکز از روز شنبه بدین سو برای آنان و مشتریانشان بسته است و مالکان آن در اطلاعیه به فروشندگان گفتند تا زمان پرداخت کامل کرایه و تسویه قرضداری هایشان این مرکز مسدود خواهد ماند. به گفته برخی آنان ماهانه 2700 افغانی کرایه دکان دارند و فروشات ماهانه ایشان بسیار اندک است و نمی توانند کرایه دکان و دیگر هزینه های دکانشان را تامین کنند. یک فروشنده مرکز تجارتی خدیجه الکبرا در بلخ که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
تقریبا دلک 80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر هستم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم بپردازم. به خاطر از اینکه اونجا تنها از طبقه اوناس می و هیچ کسی معلومات درست ندارن که بیان درست از اونجا خریداری بکنن.
تیرینا کریمی یک از فروشندگان دیگر این مرکز که دکان سیمساری و لوازم آرایشی دارد به رادیو آزادی میگوید هر دکاندار 10 تا 15 هزار افغانی از کرایه دکان قرضدار است.
ما اولا خو که از این کرش نمی کنه مال نداشتیم. وقتی که حال یک دفتر کمکت مال داره ده 20 روز میشه پیش از این سیز بازار بود سودا شد. بعد از اونه و بیت خلاص شد که آمدیم. بخاطر کرایشان سرموقف میکنه. مردم خدا درک نمی کنه. آیا ما کار نکنیم؟ آیا که ما از این مارکت کدام دستاورده نداشته باشیم؟ پس کرار از کجا بتیم؟
تیرینا میگوید که اگر موضوع بسته ماندن این مرکز تجارتی ادامه یابد در تامین مصارف خانواده‌اش با مشکل روبرو خواهد شد. او میافزاید برخی از مؤسسات وعده داده بودند که در راستای پرداخت کرایه دکان به آنها کمک میکنند و حالا امیدوارند که این کمک صورت گیرد تا تنها راه درآمدشان بسته نماند. با تلاش‌های زیاد موفق به تماس با مالکان مرکز تجارتی خدیجه الکبرا نشدیم. برخی از زنان فروشنده در این مرکز چندی پیش به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی و نبود بازار دکانهایشان را بستند. پیش از این نیز برخی زنان تجارت پیشه و فروشنده در گفتگو با رادیو آزادی از نبود حمایت و همچنان بازار برای محصولاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. پس از مارکت رابعه بلخی مرکز تجارتی خدیجه الکبرا با 200 دکان دومین مرکز تجارتی در شهر مزار شریف است که زنان فروشنده در آن صنایع دستی، لوازم آرایشی، لباس و خوراکی‌های محلی را به فروش می‌رسانند. این مرکز قبلا به نام مارکت نور یاد می‌شد که حکومت طالبان در سال 1401 آن را به مرکز تجارتی خدیجه الکبرا تغییر نام داده و آن را ویژه زنان تجارت پیشه و فروشنده ساخت.
پیام ها و نظریات شما
از پاکستان، از شهر کراچی، زمینه ایسی مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها و همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم چون زمینه زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیا تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه همه.
قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات ما مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا با مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین اقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خود ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام ما 7 سال هی سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا. خواهش میکنم که هر چی زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر آماده پخش است، اما نخست فشرده